برنامه اخباری آزادی رو از 3 اپریل من مومن احمدی تقدیم میکنم. سلام، خوش آمدید بینندگان عزیز. نگاه به عنوان 3 گزارش برنامه. توقیع سهرناک سرنوشت جوانان تاجیک را برای رفتن یا نرفتن به ارتش معین میکند. شیوه های نوی جلب جوانان به صف ارتش در تاجیکستان.
در اداره های دولتی وقتی که حجه در کار میشه، یک کاغذ در کار میشه، میویند نمیدی هنورا و مردم مجبور میکنند که فرزندانشون از روسیه بیاید به ارتش برود.
پرزیدنت سابق امریکا بازداشت میشود. دونالد ترامپ را به پرداخت غیر قانونی پول به یک هنرپیشه فیلم های پورنوگرافی متهم میکنند. برخی زنان روس برای تولد به ارجنتینا میروند. چی زنان روس را مجبور میکند وطن خود را مانده هزارها کیلومتر دور از روسیه فرزند به دنیا بیارند؟
من با او گفتم من از سفربری تو میترسم. میترسیدم که در جنگ کشته شود و من فرزندم را تنها بزرگ میکنم.
در تاجیکستان با گفته مقامات دعوت جوانان به صف ارتش با سرعت ادامه دارد و صدها نفر داوطلبانه و اختیاری خودشان به خدمت می روند. دعوت بهاری جوانان به صف ارتش روزی 1 اپریل آغاز یافت. عین زمان از گوشه و کنار تاجیکستان از شیوه های عجیبی فرستادن جوانان به ارتش خبر می رسد. همکارم کیومرث یتان نمونه ها را جمع آورد و این گزارش را تهیه نمود.
شیوه نوی جلب جوانان به ارتش در دهه پختدشت ناحیه وخش. ورقه های داخل این تاقی سرنوشت جوانان این دهه را برای رفتن به ارتش معین می کند.
مینوس.
اگر در ورقه علامت جمع باشد، جوان امسال باید به ارتش رود. اگر علامت تر هست، امسال آزاد است.
پیلوس.
چون این قرعه کشی امسال در ناحیه های تاجیکستان رسم شده است. حضور والدان جوانان سن خدمت حتمی است. آنهایی که پسرانشان در روسیه هستند میگویند اگر علامت جمع به دستشان افتاد مجبورشان میکنند که فرزند خود را برگردانند. در شهر اسفره اصول دیگر را به کار میبرند.
برخی مردم خاموش کرده میشود. در ماه حتی در ماه رمضان که باشد مثال مسجد های مردم را بسته میکنند، اجازه نمیدهند که مردم روند عبادت کنند در مسجدگاه. حتی زیاد مردم شکایت دارند که در اداره های دولتی وقتی که حجه در کار میشه، یک کاغذ در کار میشه، میویند نمیدی هنورا و مردم مجبور میکنند که فرزندانشون از روسیه بیاید به ارتش برود. لیکن مردم آماده هم، بچه های جوان آماده هستند که به ارتش برود. اگر که حکومت مثلا شرایط کاری در تاجیکستان مهیا میکرد، در ارتش شرایط برای عسکر بچه ها مهیا میکرد.
مبارک شاه علی مراد، سربازی که برای دیداربینی والدانش آمده است، میگوید از رفتن به ارتش میترسید ولی حالا راضی است. جلب اختیاری جوانان به خدمت حربی در تاجیکستان هر سال مشکل ساز می شود. حالا در سغد و رشت و ختلان نیز از فشار به والدان و با شیوه های مختلف صحبت می کنند. در ناحیه اسفره مسجد جامع حضرت شاه را بسته اند. در شهری پنجکند پدری را بازداشت کردند تا پسرش را از روسیه فراخواند. حامیان حقوق قرعه پرتایی و فشار را به والدان مؤثر نمی دانند.
افسوس که جوانان امروزه یگان منفعت خود را در خدمت حربی، یعنی منفعت شخصی خود را در خدمت حربی نمی بینند و از این لحاظ از خدمت حربی دست می کشند. بهتر می شود که اگر چاره های هوسمند کنی نو و بسته از آن که خدمت حربی این اداره کنستانی است و هر یک جوان مرد باید که خدمت کند، اگر چاره های هوسمند کنی زیادتر کرده شود، البته صفی خواهشمندان داوطلبان زیاد کرده می شود.
سبب های اساسی سرپیچی از خدمت در ارتش تاجیکستان را بدرفتاری با سربازان نو آمده در صف نیروهای مسلح می دانند که گاه با مرگ، خودکشی و معیوب شدن آنها می انجامد. تنها در 3 سال 639 مقام رسمی و فرمانده تاجیک برای پنهان داشتن جنایت ها در قسمهای نظامی یا جزا و یا تنبیه گرفتند.
رو میوریم به امریکا. قرار است امروز دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق امریکا از شهر فلوریدا به نیویورک بیاید تا به او اتهام رسمی را اعلان کنند. دونالد ترامپ را به آن متهم میکنند که با یک هنرپیشه فیلم های پرنگرافی رابطه محرمانه داشته است و قبل از انتخابات با او پول داده است که در این باره لب نکشوید. اعلان اتهام به پرزیدنتی سابق از نظر برخی ناظران در خارج از امریکا امتحانی برای سنجش اعتبار نظام سیاسی و حقوقی این کشور ارزیابی می شود. همکارم خیرامان بقازاده گزارش دارد.
دونالد ترامپ را هیئت داوران نیویورک در پرداخت 130 هزار دلار حقی سکوت به هنرپیشه فیلم های پورنوگرافی چند هفته پیش از انتخابات پرزیدنتی سال 2016 گمان بر اعلان کرد. ترامپ اتهام و قانون شکنی را رد کرد و دادستان ناحیه منهتن الوین برگی دموکرات را به بدنام کردن خود در آستانه انتخابات سال 2024 عیبدار نمود. پرزیدنت جو بایدن را در باره نگرانی ها از احتمال نمایش های اعتراضی پرسیدند.
نه، من در باره اتهام ترامپ گپ نمی زنم.
در نیویورک گروه خرده طرفداری محاکمه عادلانه ترامپ در دادگاه شد و در شهرک وست پالم بیچ ایالت فلوریدا که خانه ترامپ نزدیک آنجاست طرفداران او به حمایتش برخواستند. خود ترامپ گفت که اعتراض های سرتاسری تشکیل می کند. یک تاریخ شناس می گوید حالا سوال اساسی این است که اگر اعتراض شد تا کجا صلح‌آمیز یا خشونتبار می شود، چون اشغال کنگره ششم ژانویه سال 2021 از خاطرها نرفته است.
به نظر من برای کشورهای دیگر این حادثه یک نقطه چرخش در درک این می شود که تا کجا حال و هوای ششم ژانویه از بین رفته است. و یا با نظر داشت پرسش های در زمینه روابط پرزیدنت ها ترامپ و بایدن، انتقال قدرت و هم مقام امروزه پرزیدنت ترامپ همان احتمال بی‌نظمی های شهروندی در امریکا باقی می ماند یا نه؟
چند رهبری جمهوری خواه از جمله معاون سابق پرزیدنت مایک پنس و رهبری فلوریدا رون دسانتیس اتهام ترامپ را محکوم کردند. این هم در حال است که آنها می توانند رقیب ترامپ در انتخابات پرزیدنتی شوند.
از آن که برخی رهبران جمهوری خواه نه همشان تنها چند نفرشان اتهام را نخوانده و ندیده تنقید می کنند، من بسیار ناراحت شدم چون که پرونده بسته است.
در تاریخ سیاسی ایالات متحده امریکا پرزیدنت سابق ریچارد نیکسون قریب بود در خلافکاری متهم شود. سال 1974 زمانی که با خطر ایمپیچمنت یا اعلان ناباوری روبرو گردید خود از مقام پرزیدنتی استعفا داد.
با همین دلیل من از فردا نصف روزی از مقامم استعفا می دهم.
برخی کشورهای دموکراتی دیگر مثل کره جنوبی، ایتالیا و فرانسه تحقیق و حتی حبس رهبران سابق را تجربه کردند. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو حالا در دادگاه برای فسادکاری محاکمه می شود. تحلیلگر سسیل شی می گوید حالا فضای سیاسی امریکا نظر به عهد نیکسون در 50 سال پیش بیشتر احساساتی است و اختلاف در جامعه عمیق‌تر می باشد و از بس که ترامپ توانست در میان بسیار طرفدارانش کشی شخصیت ایجاد کند، خطری به یک بحران عمیق‌تری حقوقی تبدیل شدن این تحولات وجود دارد.
مدیران تلویزیون و رادیوی بی بی سی اعلان کردند که پس از 82 سال بخش فارسی رادیوی بی بی سی را بستند. این رادیو که قبلا در تاجیکستان هم دفتر داشت، یکی از رسانه‌های معروف در بین فارسی زبانان بود و میلیون ها مخاطب و شنونده داشت. چرا با وجود این همه بخش فارسی بی بی سی را بستند؟ این سوال را با خبرنگاری بخش فارسی داریوش رجبیان در میان گذاشتیم.
خب این که چرا بخش فارسی رادیوی بی بی سی رو بستند سوالی هست که البته از مقام های رد بالای بخش جهانی باید کرد، بخاطر اینکه اونها بودن که تصمیم رو گرفتن و خیلی ها در داخل بخش فارسی هم با این تصمیم موافق نبودن و فکر میکردن که احتمالاً رادیو همچنان برد فراخی داره در کشورها مثل ایران، افغانستان، آسیای میانه، ولی متأسفانه این تصمیم گرفته شد به دلیل اینکه از ماه سپتامبر 2022 مدیریت بخش جهانی بی بی سی تصمیم گرفته که یکی راهبرد جدیدی رو پیشه بکنه به اسم اول دیجیتال و بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها روی رسانه‌های دیجیتال خواهد بود و روی شبکه‌های اجتماعی و همینطور تلویزیون فارسی بی بی سی که همچنان هست و آنلاین که یعنی بخش تارنمای بی بی سی فارسی همچنان موجوده، روی اون سرمایه‌گذاری خواهند کرد و به همین دلیل هم تصمیم گرفتن که این بخش رو بعد از بیش از 82 سال فعالیت، یعنی بخش رادیو رو تعطیل بکنن.
سوال بعدی از داریوش رجبیان این بود که اکنون مخاطبانی رادیوی بی بی سی از کجا می توانند گزارش و اطلاع این بخش را به دست بیارند؟
همونطور که پیشتر هم اشاره کردم، از این به بعد هم می شود خبرهای بی بی سی را دنبال کرد از طریق تارنمای بی بی سی persian.com و همینطور از طریق تلویزیون بی بی سی فارسی. و با توجه به اینکه اکنون رادیو وجود ندارد و همچنان سرمایه گذاری های بیشتری هم صورت گرفته، انتظار اون هست که باز هم کارهای بیشتری انجام بدند و به خصوص در بخش دیجیتال. و اینکه چگونه اون خلایی رو که پدید اومده با رفتن رادیوی فارسی بی بی سی میشه پر کرد، همچنان در دست بحث صحبت ها هست و به احتمال خیلی زیاد یک پادکستی خواهد بود که جای اون رو پر خواهد کرد، برای اینکه اون در واقع خلک بین دو بخش خبری به وجود اومده و خیلی وسیع هست پر بشه. ولی طبیعتا سایت ما یا تارنمای بی بی سی persian.com 24 ساعت فعال هست و تلویزیون هم اونطوری گفتم فعال و از اون طریق میشه خبرهای بی بی سی رو دنبال کرد.
داروش رجبیان خبرنگار بخش فارسی بی بی سی با سوالهای رادیو زودی در برای سببهای بستن بخش فارسی رادیوی بی بی سی شرکت تلویزیون و رادیوی بریتانیا صحبت میکرد. بر اساس آمار رسمی مقامات ارجنتینا، سال 2022 تقریبا 11,000 زن روس به این کشور آمدند و بسیاری از آنها هم برای تولد. چرا زنان روس هزاران کیلومتر راه را طی کرده به این کشور دوری آمریکای جنوبی میروند تا فرزند به دنیا بیارند؟ همکارم طاهری سفر گزارش دارد.
در دو سال گذشته بیشتر از 22,000 شهروند روسیه به ارجنتینا رفتند و نصف از آنها زنان. بسیاری هم در ماهای اخیر آبستنی یا حامله‌داری بودند و همانجا تولد کردند. کیریل مکاویف مؤسس آژانسی رو ارجنتینا است که به زنان روس برای تولد در ارجنتینا کمک میکند، میگوید کارش خوب است.
در یک سال تقریبا 70,000 نفر از طریق وبسایت ما درباره تولد در ارجنتینا مشورت گرفتند.
هر کودکی که در ارجنتینا به دنیا آمد بر اساس قانون حق شهروندی میگیرد. والدینشان میتوانند حق اقامت بگیرند و دیرتر برای شهروندی مراجعه کنند. شناسنامه ارجنتینا به روسا اجازه میدهد آزادانه به 170 کشور سفر کنند. بیرون آمدن از روسیه به سبب تحریمات کشورهای غربی به تدریج گران‌تر می شود و امکان ناپذیر هم شده است. اگر شناسنامه ارجنتینا داشته باشند به جنگ اوکراین هم سفر بر نمی شوند. ناتالیا کسینافونت و وقتی طفلی سوم در بطنش بود از شهر اوفا به ارجنتینا کوچ بست.
من دو پسر دارم. ما آرزو داشتیم که در آینده در اروپا تحصیل میکنند و زندگی زیبای خواهند داشت، ولی همه این آرزوها در یک روز از بین رفت. وقتی ماه اپریل فهمیدم آبستن هستم، ما زیاد اندیشه کردیم و به این قرار رسیدم که روسیه را ترک کنیم.
مقامات ارجنتینا میگویند بسیاری از زنان روس بعد از تولد در کشور نمیمانند. سال گذشته نصفی از 13,000 شهروند روسیه که به ارجنتینا آمدند اینجا را ترک کردند. اکثریت هم زنان آبستنی بودند که بعد از تولد رفتند. ماه فوریه فلورنسیا کاریگانو مدیر خدمات مهاجرت ارجنتینا اعلام کرد از این پس با آن شهروندان روسیه که بعد از زایمان در کشورش اکثرا در بیرون زندگی میکنند حق اقامت نمیدهند.
ماه ینور 4523 شهروند روسیه وارد ارجنتینا شدند و این شماره فوق‌العاده می افزاید. شماره پروازها به کشور و زنان آبستن روس هم زیاد می شود.
آلا و اندری پریگوفکین در ارجنتینا ماندند، هرچند اول از بیم سفربری شوهر به جنگ اوکراین بیرون آمدند.
من با او گفتم من از سفربری تو می ترسم. می ترسیدم که در جنگ کشته شود و من فرزندم رو تنها بزرگ می کنم.
با پایان برنامه هم رسیدیم. خبرهای نو رو هر ساعت در صفحه های رادیو زودی در فیسبوک و تلگرام، ادنا کلاسنیک و اینستاگرام پیدا کنید. تا برنامه های دیگر.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمع چیز باور دارم.
اجازه ندادن. آنها
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. 7 سازمان بین المللی از جمله International Partnership for Human Rights از مقامات تاجیکستان خواستند که حقوقدان منوچهر خالق نظرف زاده بدخشان را فوری و به یگان شرط از زندان آزاد کنند. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه دکبر سال گذشته او را به گناه همکاری با سازمان های جنایی و ممنوع به 16 سال زندان محکوم کرده بود. خودش اتهام ها را نپذیرفته است. بریجت دیوفور، مدیر همکاری بین المللی برای حقوق بشر، روز 3 اپریل در بیانیه منوچهر خالق نظرف را حامی برجسته حقوق بشر و مبارزه ضد بی‌عدالتی نامید. در ماه مارس در یک ارزیابی بین المللی، تاجیکستان را در قطار ترکمنستان و چین و سوریه دولت پوشیده نامبر کردند. دپارتمنت دولتی آمریکا تاجیکستان را دولت خودکام نامید. در هر دو مورد سرکوب اعتراضگران محدودیت آزادی های در هر دو مورد سرکوب اعتراضگران در بدخشان محدودیت آزادی های بنیادی بازداشت حکمای طولانی خبرنگاران فعالان مدنی و حقوقدان ها را سبب آوردند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر آید به این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. فعالان تاجیک به دیدن ده ها مهاجری دستگیر شده در مسکو رفتند. در بازداشتگاه موقتی ساخاروو بیش از 140 مهاجر تاجیک انتظار اخراج از روسیه هستند. هفته گذشته 70 مهاجر را از این بازداشتگاه به تاجیکستان فرستادند. محمد جان صابروف، فعال تاجیک در روسیه، روز 3 اپریل گفت به مهاجران مواد غذایی بردند. بازداشتگاه موقتی ساخاروو در کنار مسکو اکثرا مکان نگهداری مهاجران است که مقامات روسیه آنها را به قانون شکنی گمان بر کردند. مهاجران بازداشت شده از شرایط بدی بازداشتگاه شکایت می کنند و اکثرا بر این نظرند که ناعادلانه از این کشور اخراج می شوند. روسیه مکان حدودی 500,000 کارجو از تاجیکستان است. حامیان حقوق مهاجران می گویند روسیه سیاست نادرستی را نسبت به مهاجران پیش گرفته است و آنها را به بهانه های ناچیز اخراج می کند. بر اساس آمار رسمی در چند سال اخیر بیش از 200,000 شهروند تاجیکستان از روسیه رانده شدند. وضع سلامتی محمد علی فیض محمد و جلال الدین محمود، دو عضو فعال پیشین حزب حالا در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی، در زندان بد شده است. مسئولان اداره زندان ها شرح نمی دهند. شخصان نزدیک به محمد علی فیض محمد گفتند که او از بیماری قند رنج می کشد و به این سبب یک پایش از حرکت مانده است. او را همگی یک روز به بیمارستان در دوشنبه آورده سپس به شفاخانه زندان وحدت بردند، افزود همصحبت ما روز 3 اپریل. یکی از پیوندان جلال الدین محمود گفت خبر بیماریش را شنیدند ولی هنوز از نزدیک ندیدند. محمد علی فیض محمد به 23 سال زندان محکوم شده است. جلال الدین محمود دفعه دوم 6.5 سال زندان شد. دفعه اول 5 سال را در محبس گذرانید. گروهی از فعالان و حامیان حقوق قرقیزستان 3 اپریل با طلب استعفای سردار ریاست پلیس شهر بیشکیک عظمت ناگایانبایف در نزد بنای این نهاد جمع شدند. یکی از سازماندهندگان تجمع و رهبری بنیاد لیگ حامیان حقوق کودکان نازگول تردوبیکوا اظهارات ناگایانبایف را درباره قربانیان نابالغ خشونت غیر کسبی و جنایی نامید. او از رئیس جمهور قرقیزستان صادر جابروف و وزیر کارهای داخلی این کشور درخواست کرد که سخنهای ناگایانبایف را بررسی کنند. سردار پلیس بیشکک 31 مرد در یک پخش مستقیم حالتهای خشونت جنسی را علیه نابالغان شهر داد و گفت بعضی از دختران نابالغ بیدرک شده با خواهش خود عملهای محرمانه انجام دادند. دیرتر خدمات امنیت داخلی وزارت کارهای داخلی قرقیزستان گفت اظهارات ناگایانبایف را تحقیق میکند. این اظهارات بحثای تندی را در شبکه های اجتماعی قرقیزستان نیز به بار آورد. نمایش تصویری ویچسلاو آخونوف، رسام معروف ازبک به نام وقت بخارا را بمب باران کردن، در آثارخانه دولتی صنعتی ازبکستان با سببهای نامعلوم برگزار نشد. این رسم را 25 مرد از مجموعه شخصی از امریکا به شهر تاشکند آورده بودند.
Вячеслав Охонов گفت مدیر آثارخانه دولتی صنعت ازبکستان وسیله فیضیева اجازه نداد است که رسمی او نمایش داده شود. فکر میکنم برای آن نمایش ندادند که روسها را از حد زیاد خشمگین نکنند، زیرا روسها بخارا، بخارای شریف مقدس را که یکی از ستونهای جهان اسلام به شمار میرود بمب بارون کردند، گفت آخونوف. رسمی وقتی بخارا بمب بارون کردن اخیراً در یکی از مجموعه‌های شخصی در آمریکا پیدا شد و هفته گذشته آن را به ازبکستان آوردند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای را انگوش زنید در آزادی.تیجی یا آزادی.org.
هفت سازمان بین المللی از مقامات تاجیکستان خواستند که حقوقدان منوچهر خالق نظروف را فوری و به یگان شرط از زندان آزاد کنند. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه دکبر سال 2022 او را به گناه همکاری با سازمانهای جنایی و سازمانهای ممنوع به 16 سال زندان محکوم کرد. خودش اتهام ها را نپذیرفته است. در این باره من کیومرسیتا تفصیلات می دهم. بریجیت دیوفور مدیر همکاری بین المللی برای حقوق بشر روز 3 اپریل در بیانیه منوچهر خالق نظروف را حامی برجسته حقوق بشر و مبارزی ضد بی‌عدالتی نامید و گفت که زندانی کردنش عملی شرم‌آور است. هر روزی که او پس پنجره می‌گذراند بیانگری باز هم بدتر شدن وضع حقوق آدمان در تاجیکستان است. منوچهر خالق نظروف را در ماه می سال 2022 در پس منظر حادثه های بدخشان دستگیر و محاکمه کردند. او مدیر انجمن حقوق شناسان پامیر بود. ماه نوامبر سال 2021 و بعد از تظاهرات 4 روزه در خروغ به کمیسیه 44 پیوست. اعضای کمیسیه یک جا با مفتشان دادستانی کل مرگ گلبدین زیوبکوف ساکن ناحیه راشتقله و بی‌نظمی ها را در مرکز ولایت بدخشان تحقیق می کردند. در بیانیه هفت سازمان گفته شده است که خالق نظروف و سازمان زیر رهبریش سالهای دراز برای ایجاد یک منبر مکالمه میان مقامات دولتی و نهادهای جامعه شهروندی کار میکردند. در حالی که سازمانهای حامی حقوق بارها از مقامات آزادی فعالان بدخشان را طلب کردند، دادستانی کل و دادگاه عالی آنها را اعضا و رهبران گروههای جنایی نام برده است. هفت سازمان در آخری بیانیه خود حکومت تاجیکستان را برای پی هم بستن و یا محدود کردن سازمانهای اجتماعی نیز تنقید کردند. دبیر کلی کمیته نروژی هلسینکی میگوید مقامات تاجیکستان کوشش خود را برای خاموش کردن همه گونه صداهای تنقیدی در کشور ادامه میدهند و طلب کرده است که به همه گروه های جامعه شهروندی در تاجیکستان اجازت داده شود که بی ممانعت کار کنند و مقامات اتهام های قلبکی را علیه خالق نظروف و حامیان دیگر حقوق بیکار نمایند. مقامات همواره تنقیدها را رد و هدفشان را تامین شفافیت در کاری سازمانهای اجتماعی نامیدند، ولی بهای منفی سازمان کشورها کم نشده است. ماه مارس امسال در یک ارزیابی بین المللی تاجیکستان را در قطار ترکمنستان و چین و سوریه دولت پوشیده نامبر کردند. دپارتمنت دولتی آمریکا هم تاجیکستان را یک دولت خودکام نامید. در هر دو مورد سرکوب اعتراضگران، محدودیت آزادی های بنیادی، بازداشت و حکم های طولانی خبرنگاران، فعالان مدنی و حقوقدان ها را سبب آوردند.
Asmara poda, hamdili teri naro, mekha.
صحبتشان تحقیق مرگ عبدالقهار رازیقوف را در کلاب به پایان رسانده ولی جزئیات را افشا نکردند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان احمدزاده شنوید. منابع رادیو آزادی در دادستان منطقه گفتند پرونده برای محاکمه به دادگاه رفته است و تفصیلات هنگام مرافعه رد و بدل خواهد شد. در دادگاه کلاب روزی 3 اپریل تصدیق کردند که پرونده را هفته قبل گرفته اند. زمان بررسی دقیق نیست. عبدالقهار رازیقوف شب 2 ژانویه امسال از طرف ماموران ملیسه دستگیر شد و در شرایط مرموز جان داد. مقامات گفتند او به فروش مواد مخدر گمان زد بود. نزدیکانش کمش 2 اعتراض کرده خواهان بازداشت و مجازات سببگران مرگ او شدند. آنها باور دارند عبدالقهار رازیقوف زیر شکنجه جان داده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در اعلامیه گفت او در راه و بر اثر استعمال زیاد آمفتامین درگذشت. با این حال با اطلاع رسمی 3 ملیسه و به صلاحیت گمانبر هستند. 1 بازداشت شده، 2 در آزادی است. عبدالقهار رازیقوف 37 سال داشت. 2 دارد. مرگ بعضی از ساکنان در تاجیکستان پس از بازداشت از سوی ماموران انتظامی همیشه اعتراض و تنقیدها را در پی دارد. هلاکت گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه رشقلای بدخشان در ماه نوامبر سال 2021 باعث به اعتراض 4 ساکنان شد. آن زمان نیز مقامات وعده تحقیق حادثه را داده کمیسیونی را از حساب فعالان جامعه شهروندی سازمان دادند. پس از 5 ساکنان با طلب تحقیق حادثه اعتراض کردند ولی مقامات ناراضیان را سرکوب و فعالان جامعه شهروندی را بازداشت و سالهای دراز زندانی کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشینی آمریکا در پرونده پرداخت با نام حق سکوت با استورمی دنیلز یک بازیگری فیلم های شهوانی رسما متهم شود. در این باره هیئت یک دادگاه منصفه در منهتن نیویورک روز 3 مارس رأی داد. دونالد ترامپ در واکنش رأی این هیئت را انتقام گیری سیاسی برای تاثیر گذاشتن بر انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 دانست. تفصیلات در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. رئیس جمهوری پیشینی آمریکا قرار است روز 3 هفته آینده خود را به دادگاه معرفی کند. جناب ترامپ نخستین رئیس جمهوری پیشینی آمریکا است که دادگاه اتهامات را علیه او بررسی می‌کند. تا کنون هیچ یکی از پرزیدنت‌های آمریکا، چی آنهایی که در قدرت بودند و چی آنهایی که کاخ سفید را ترک کردند، به جوابگری جنایی روبرو نشدند. اتهام جنایی علیه ترامپ در حالی است که او نیت اشتراک در انتخابات پرزیدنتی سال 2024 را دارد. او تاکید کرده است که به هیچ صورت از نامزدی حزب جمهوری خواه برای انتخابات پرزیدنتی کنار نخواهد رفت. الوین برگ، دادستان دموکرات منطقه منهتن، رهبری تحقیقات در این پرونده دونالد ترامپ را به عهده داشته است. دونالد ترامپ در بیانیه اعلام کرده است که کاملا بی‌گناه است. او میگوید این انتقام‌گیری سیاسی مداخله در انتخابات در بلندترین سطح در تاریخ است. عیب‌ها نسبت به دونالد ترامپ در این پرونده هنوز به طور آشکارا اعلان نشده است. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند 31 مورد اتهام فساد مالی علیه ترامپ مطرح شده است. دونالد ترامپ می‌باید برای انجام مرحله‌های قانونی جهت اشتراک در انتخابات از جمله انگشت‌نگاری به منهتن سفر کند. دفتر دادستان منطقه منهتن می‌گوید که با وکیلان دونالد ترامپ تماس گرفته است تا درباره معرفی زیر حمایتش به دادگاه هماهنگی های لازم انجام شود. این در حالی است که جمهوری خواهان از رأی هیئت دادگاه منهتن به شدت انتقاد کردند. مایک پنس، معاون اول دونالد ترامپ، در مصاحبه با CNN گفته است که عیب ها علیه پرزیدنت پیشین بنابر قانون شکنی های مالی کارزار پیش از انتخاباتی انتقام گیری سیاسی است. استورمی دنیلز ادعا کرده است که در سال 2006 با دونالد ترامپ رابطه داشته است و پیش از انتخابات پرزیدنتی سال 2016 $130,000 به او حق سکوت پرداخته شده است. دادستان منطقه منهتن
دلیل‌های را به هیئت دادگاه ارائه کرده است که نشان می‌دهد مایک کوهن، سابق وکیل شخصی ترامپ، در روزهای اخیری کارزار انتخاباتی ترامپ در سال 2016 به خانم ستارمی دنیلز پول پرداخت کرده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی میابید.
مرکز آموزشی اوریونو یک دری امید برای ده ها زن افغانستان است که در تاجیکستان پناه جستند. آنها در اینجا مشورت های سودمند در سوی رسامی و موسیقی و آرایشگری میگیرند. جزئیات بیشتر موضوع را من سروین زیرهلوی را میکنم. هدیه سودوت هم پناهنده است، ولی با یک اقدام خود توانست به ده ها همتایی خود نیرو دهد. وی دانشجوی روانشناسی خود را به کار انداخت. شکیلا محمدی یکی از آنهاست که افسردگیش را اینجا تبابت میکند. هم درس روانشناسی میگیرد و هم بدنسازی. به گفته او این مرکز توانسته راهی برون رفت از افسردگی و بیکاری مهاجران را فراهم کند. شکیلا محمدی روز 30 مارس در صحبت به رادیو آزادی گفت:
ممکن مثلا ما در ذهن خود مشکل داریم، ما نمیتونیم با فرزندان خود او را به میان بگذاریم، یا ممکن به خاطر که دلسوز هستیم و نمیخوایم که شوهر ما یا برادر ما یا خواهر ما اونا را هم به تشویق بسازیم، در این صنف اشتراک کردیم تا بتونیم امون استرس ها، امون تشویش هایی که در دل داریم، در ذهن داریم و همه روز ما را تحت کنترل خود قرار داده اون را از بین ببریم، اینجا اشتراک میکنیم.
روانشناس هدیه سادات از این خوشحال است که توانسته برای هموطنانش که روزهای سخت و مصیبت‌های زیادی را پشت سر کردند کار انجام دهد.
خانمایی که در اینجا میان وقتی که از اینجا میبرایند فکر راحت داشته باشند و از استرس ها، از مشکلاتشان کمک عمق شده بتونیم سپکتر بسازیم، چی از نظر جسمی چی از نظر روحی. چون ما کسایی را داشتم در اینجا که واقعا برای ما قدر خوشایند بود که میامدن اینجا میگفتن که من یک قلم از دوایم از نسخیم کم شده. خانمایی را ما داشتم در اینجا و برای ما بسیار قابل افتخار بود که ما تونستیم و این مرکز آموزشی تونسته که کمک شود بر خانم ها.
مرکز آموزشی اوریونو برای افغانستانی های مقیم تاجیکستان تاسیس یافته، تدریجا گسترش پیدا کرد و درهای خود را برای ساکنان محلی نیز باز نمود. وکیل احمد نظری یک دیگر از مهاجران افغانستانی افزود:
با مرور زمان تا حال دیدین خودم مشاهده کردین که سنتر دارای تقریبا 12-13 سن شدگی است که ما ابتدا از 4 سن شروع کردیم و تنها 2 فن درس داده میشد، انگلیسی و روسی. اصلا ما بخش کامپیوتر داریم، بخش رسامی داریم و دیگه روسی است، انگلیسی است و بخش های هنرهای موسیقی، گیتار، بخش گیتار و در یک بخش اساسی ما که بخش یوگا به خاطر خانم ها تشکیل کردیم و بسیار مفید.
مهاجران افغانستانی میگویند مرکز را با کمک مالی پناهندگان تاسیس داده و از همین حساب مبلغ اجاره و معاش آموزگاران را پرداخت میکنند. حالا اینجا نزدیک 20 آموزگار کار میکند و مؤسسان این مرکز امیدوارند با پیدا شدن سرپرست مشکل اقتصادی مرکز را حل کنند. نیگورا نورزاده یکی از سازماندهندگان این مرکز گفت:
در صدد هزی هستیم که از هر رایی که شود به نه تنها مردم خود، به همه جامعه خدمت برسانیم و اگر کسی بخواهد که کمک کنم و با آغوش باز میپذیریم، البته چرا نه.
تاسیس چنین یک مرکز آموزشی برای پناهندگان سین و سال گوناگون در حالی است که بعد از سری قدرت آمدن طالبان یک قسمی از افغانستانی ها به تاجیکستان فرار کردند. حالا اکثر این پناهنده ها در شهر وحدت زندگی میکنند و برای بهتر کردن وضع خود تشبسکاری ها میکنند، اما خود به کمک های مادی و معنوی نیاز دارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی میابید.
در نزد یکی از مردی کار بازارهای دوشنبه برای نیمروز یرمرکه جایهای کاری خالی تشکیل کردند. در آن صدها جای کار پیشکش کارجویان شد ولی مشاهده خبرنگاران آزادی نشان داد که خواهشمندان برای پیدا کردن جای کار در این یرمرکه خیلی کم بودند. حتی مردکارانی که جای کاری عنیق ندارند برای پیدا کردن کار به یرمرکه نمی رفتند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. یرمرکه با ده ها جای کار در نرگاه راغون، شرکت های خصوصی و مقامات دولتی صبح 31 مارس شروع شده تا نیم روز ادامه کرد. معرکه در نزد بازار پیشین کبودی دوشنبه دایر شد که یکی از مکانهای جمع‌شوی مردکاران است، اما طلبات چندان زیاد نبود. شمس‌الدین خلوف برای پیدا کردن کاری بهتر به یرمرکه آمده است. حالا او به تعمیر خانه ها مشغول است. در یرمرکه به او رانندگی در نرگاه راغون را پیشنهاد کردند.
شرایط کارش خیلی معوض.
کلی نمیدونم، کلی نو رفته فهمیدم.
خیلی اینجا نفهمون نباشه.
یک من در فهموندم همشه ایو، با رفته دیدم در کنم.
چی فهموندن؟
اکنی 20 روزی کاری بوده است. معوضش خیلی نو، جای خوب همونجا. همه ایسابی تعمیلتی همونجا.
اکثر کارجویان در اینجا یک سوال دارند. مقصود منان و نماینده شبکه های تقسیمات برقی دوشنبه میگوید سوال یکمی کارجویان معاش است.
مسئله معاش، شرایط کاری چند ساعت؟ 8 ساعت البته. برای 8 ساعت 1170 سومون این کم. برای همینم مراجعه میکنم کم.
مسئولین گفتند این معرکه را مخصوص به نزد مرد کاربازار آوردند تا این نفران جای کار یابند، اما مرد کاران به یرمرکه چندان توجهی ندارند. از میان مرد کارانی که ما صحبت کردیم هیچ کدامشان به یرمرکه نرفتند. دلاور اسکروف ساکن ناحیه واسه پیشتر به یرمرکه ها مراجعه کرده است. او به ما ورقه را نشان داده گفت مراتبه گذشته وقتی به یرمرکه رفت برایش رقمی تلفن دادند تا تماس گیرد، ولی به گفته خودش وقتی زنگ زد برایش گفتند که جای کاری نیست. همصحبت ما سبب دیگری نرفتن به یرمرکه را چنین شرح داد.
برای مثال معاش 2000 تا 1000 تا رای ما دورتره، مقصد که مثال راه پولی کنیم اجاره بتیم جای کارتی را پولی بتیم مثال بودم آده نمیشود مثال خیلی خونه در شهر باشه، مقصد جای خوب باشه، مثال جای خوب چی باشه، شرایط مستعد فوید باشه خیلی میشه. بعد 2000 و 1000 کیو کار میکنه در اتویسا.
ماهانه از اینجا چقدر میبید؟
در ماهانه میگلتا که در در 2000 3000 میبید آبیون شود. آبیدت میتا جوی خود میتا اما شما میتا شرایط سخت بدنی که شرایطی کارهای کارخونه دولتی.
بیکاری یکی از دردهای اساسی جامعه تاجیکستان است که هزاران نفر را مجبور به هجرت میکند. مقامات برای تامین مردم به شغل هر چند وقت چنین یرمرکه ها تشکیل میکنند، اما دیده میشود که کارجویان به آنها توجه زیادی ندارند و میگویند معاش بیشتر میتواند آنها را به این کارها جلب کند.
جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی، تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی، من بجوز عشق نجستم سی تو چیزی دیگره، بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی، من بجوز عشق نجستم سی تو چیزی دیگره، بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی، تو بیا تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی. من زی لطفی ازلی تو چی شرمنده شدم، مهرف زای دلی من تو شرمنده نهی، رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا، رشته مهری تو را بافتم از صدق و صفا، رشته مهری و از من تو دیگر کنده نهی، رشته مهری و از من تو دیگر کنده نهی، تو بیا تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی.
مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی آغاز یافت. ورزشکاران تاجیک در مسابقات جودو انتالیا گرند سلم در ترکیه به مدال ماندند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف و شما پیشکش میکنم. چهار بازی دور اول مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی روزهای یکم و دویم اپریل برگزار شد. در سه بازی میزبانان غالب گردیدند و یک دیدار با حساب مساوی خاتمه یافت. باشگاه ریگر تدزی ترسنزاده در میدان خود بر دسته خطلان باختر با حساب بزرگ 3-0 پیروز شد. تیم روشن کلاب دسته مهمان کوکتاش رودکی را با حساب 3-1 شکست داد. دسته از خطه خوجند در میدان خود بر کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با حساب 3-2 غالب آمد. بازی دور اول بین دسته های حاصلات فرخار و فیسکند واسه با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. متخصص ایرانی امین سبحانی که سرمربی دسته حاصلات فرخار می باشد در صحبت با رادیوی آزادی گفت که شماره باشگاه های لیگ عالی فوتبال تاجیک کم است و افزود
نگاه و شناختی که از فوتبال تاجیکستان دارم و اینو به جرئت میگم اینها باید لیگشون رو تقویت بکنن، باید کیفیت لیگ رو ببرن بالا. با 10 تا تیم در یک لیگ، شاید 10 تا تیم برای مثلا 7 میلیون جمعیت خوبه، لکن امسال 10 میلیون جمعیت به نظرم 10 تا تیم کمه. چرا؟ چون 10 تا تیم ببین چقدر بازیکن میگیره و هر تیمی هم 5-6 تا لژیونر میگیره، پس دیگران دیده نمیشن.
بازی آخرین دور اول مسابقات میان دسته های استقلال دوشنبه و خوجند شهر خوجند شام 3 اپریل در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی برگزار می شود. خبر دیگر، ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی جودو انتالیا گرند سلم که از 31 مارس تا 2 اپریل در شهر انتالیا ترکیه برگزار شد نتوانستند مدال بگیرند. تاجیکستان را در سبقه مردان 5 ورزشکار نمایندگی کرد. دو پهلوان تاجیک عابد جیبوف و بهروز خواجه‌زاده به دوری 8 نهایی راه یافتند. جیبوف در وزن تا 66 کیلو در دوری اول بر گوستاف براولد از نروژیا دست بالا شده، در دوری دوم قهرمان بازی های المپی ریو 2016 فابیو باسیلی ایتالیایی را مغلوب کرد، ولی عابد در 8 فینال از جداکاری برزیلی ویلیان لیما ناکام شده از ادامه مبارزه برای مدال به نصیب ماند. بهروز خواجه‌زاده باشد در وزن تا 73 کیلو در دور اول مقابل والتری اولین از فینلاندیا پیروز شده، در دور دوم کوین هگ را از نیدرلند هم شکست داد، ولی در دور سوم از ایگر وانتکی آلمانی مغلوب شده از حق ادامه مسابقه محروم گشت. سه پهلوان دیگری تاجیک در دور اول ناکام شدند. محمد صالح قوتوف در وزن تا 66 کیلو از دلشاد بیک براتوی ازبکستانی شکست خورد. شادمان ریزایف در وزن تا 81 کیلو قوازمایی را برقیب پرتغالیش جواو فرناندو باخت. جهانگیر مجیدوف در وزن تا 90 کیلو از مارتین ماتیاس آلمانی مغلوب شد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقات انتالیا گرند سلم 600 ورزشکار از 83 کشوری 5 قاره جهان اشتراک کرد. رقابت ها در 7 وزن میانی مردان و در 7 وزن میانی زنان صورت گرفت. در حساب عمومی دسته منتخب فرانسه با کسب 5 مدال طلا و 2 برنجی مقام اول را از آن خود کرد. منتخب نیدرلند با کسب 2 نشان طلا و 1 نقره مقام دوم را صاحب شد. منتخب برزیلیا با کسب 2 مدال طلا و 2 نشان برنجی مقام سوم را اشغال نمود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. مهمان امروزه ما حسن عبدالخالق خالق‌زاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و از صاحبکاران موفق کشور. قسمت دوم خاطره‌های عبدالخالق خالق‌زاده چند پیش نشر شد. کتاب حوادث روزگاری من اگرچه یاد داشته است، ولی مسئله های مهمی تاجیکستان را در 30 سال اخیر در بر می‌گیرد. مؤلف در آن از روزهای سخت کشور در سال‌های 90 شیب و فرازی‌های صاحبکاری در
تاجیکستان، فساد، رکود فرهنگ، سطح پایین تعلیم، اشتباهات در دبره کووید 19 و بسیار مسئله های دیگر را بررسی کرده است. موضوع ابن صحبت از عبدالخلیل خلق‌زاده نخست درباره هدف از نوشتن کتاب یادداشت پرسیدیم.
سپاسگزارم. کتاب حوادث روزگاری من به نوع ادامه کتاب ماجرای رفته است. کتاب ماجرای رفته اگر کتاب ماجرای رفته را اگر تاریخی شفاهی، تاریخی روایتی بگیم، کتاب حوادث روزگاری من بیشتر به مسئله های مشکلات اقتصادی اجتماعی تاجیکستان بخشیده شده است که من لازم دانستم که همچون یک دستاندرکاری که در ساحه هستم و شاید بعضی مسئله ها را، مشکلات را، راه حلش را شاید به ذهنم رسید که میتوانم عرض کنم، عرض کردم.
بسیار خوب، درباره مسئله اقتصادی ما در پایان البته صحبت میکنیم. حالا سوال بعدیم این بود که شما از آن در آغاز کتاب از آن میگوید که کسی برای سر زدن جنگ داخلی تاجیکستان خود را مجرم و یا گناهکار ندانست، ولی مخالفان میگن که یک بخششنامه را آماده کرده بودند که طرف های جنگ باید امضا میکردند و آن از طرف حکومت پذیرفته نشد. همچنین مسئله این تنظیم عرف و عادت ها را چند سال پیش از قبول قانون اول قاضی وقت تورجانزاده و بعد آن جوان مسلمانان که وهابی گفته میشدند پیشنهاد کرده بودند. سوالم این بود که فکر نمیکنید که هنگامی گفتن باید همه حقیقت ها گفته شوند، نه انتخابی؟
حقیقت ها باید گفته شوند حتما، ولی چگونه گفتن مهم است. یعنی که قبلا هم عرض کردم که در یک بخوری دیگر که یک مسئله را میتوان گفت، میتوان خیلی درشت گفت، خیلی سخت گفت و البته جواب درشت و سخت میگیرد. یک مسئله را میتوان خیلی با آداب ایراد کرد و اون مسئله حتما در جامعه جا افتاد و حتما راه های حلش پیدا می شود. این مسئله ای که شما می فرمایید در مسئله تنظیم و بخشش و گذشتن از همدیگر و عفی عمومی و اینها، من در این مسئله را سیگه به جامعه شناس نیستم، خیلی نظراتی خاص ندارم و اصلا با اون چیزهایی که شما فرمودید شناس هم نیستم که کی و کی راه کرده بود. ولی یک مقاله ای که عبدالمجید دوستیف نوشتند، اون به نظرم رسید، با واکنش هایی که در اطراف اون مقاله شده بود خواندم، دیدم و در این رابطه البته اندیشه هایم رو بیان کردم.
در اون مقاله جناب دوستیف میگفت که همه نسل بزرگسال دوره همون که جنگ سر شد سال 90 در این کار مسئولیت دارن. شما هم در کتابتون همین چیز اشاره کردید.
آره، اگر شما دیده باشید، اگر شما اونجا دقت کرده باشید، من درباره نظری کارل یاسپرس صحبت کردم که یعنی که کسانی در زمان جنگ هیتلر با سن بلوغت رسیده رو به دو دست میدونه، کسانی که گناهگار هستند و کسانی که مسئول هستند. یعنی این باید تفکیک کرده شود. کسانی که به واسطه جنایت صادر کردن، اینها گناهگار هستند، در جنایات جنگی شریک بودن اینها گناهگار هستند، و کسانی که در سن بلاغت بودند و نتوانستند از این جنگ پیشگیری کنند، اونها هم مسئولیت دارند، مسئول هستند.
فکر می‌کنید در شرایط تاجیکستان در آغاز سال 90 عین همین چیز است؟
عین همین چیز است، مطمئنا عین همین چیز است، برای اون که اون وقت خیلی جامعه حساس بود، خیلی جامعه در این مسئله ها اشتراک کرد، چی در میدان ها، چی در تظاهرات، چی در تصمیم گیری ها و حتی در عاقبت های ناخوشش.
خب یک نکته جالب در کتاب شما قیاس کردن آلمان فدراتیوی و آلمان دموکراتی و هم کره شمالی و جنوبی است. شما میارید که کره جنوبی و آلمان فدراتیوی با اقتصاد بازاری، جامعه آزاد و مردم سالاری به پیش رفتند. خودتان در کتاب سوال میگذارید که تاجیکستان بعد جنگ داخلی به امن و آسایش رسید، ولی در مسئله تامین رشد اجتماعی و اقتصادی به جای نرسیدیم. به نظر شما چرا تاجیکستان به این چیزها دست نیافت؟
ببینید، این از کوششی اون مسئولانی که در بخش اقتصادیات و اجتماعیات در رهبری کشور هستند وابسته است. اگر ما به امنیت سیاسی رسیدیم، این هم در جای خالی به دست نامد. کسانی که مسئول امنیت سیاسی هستند کوشش ها به خرج دادند، همونطور که مثلا جنگ سالارها از بین برداشته شدند، همونطور که آشتی و توافق و برگشتن مخالفان از افغانستان و همه اینها اتفاق افتاد، عینن همینطور باز مسئولانی هستند که باید بخشی اجتماعیات و اقتصادیات ما را پیش برند. اگر متخصصان لازمه در وزارت های اقتصادیات و مالیات و مالی و غیره کوشش به خرج دهند، این هم رفع می شود. من همین می خواهم.
خب بحث دیگر در کتاب شما فخر فروشی در میان تاجیکان است. شما آوردید که ما آینده نگر نیستیم و با تعریف های ما آریاییم، تمدن بزرگ آفریدیم، خود را قناعت داده نمیپرسیم که خودمان چیکار کردیم. شما همچنین آوردید که برده طبیعتی به گونه عرب پرستی، روسگرایی، غرب زدگی و غیره ما را نمیگذارد که خود باشیم. فکر میکنید که راه رهایی از این ورطه چی است؟
ببینید، در واقع ما جامعهمون اگر همینطور فکر کنیم به چند رویه تقسیم است. یک گروه مثلا حالا هم به زبان روسی حرف میزنند، حالا هم آرمانشون دولت شوروی است. گروه دیگر حالا هم مثلا هر وقتی که درباره مذهب و استیلوی عرب و اینها حرف پیش بیاد، فوراً جبهه میگیرند، فوراً میشورند که شما ضد اسلام هستید و ضد عرب هستید و ضد دین هستید و ضد مذهب هستید و اینها. یعنی معنی گپ ما این است که ما تاجیکان دیگر یعنی که استیلوی عرب در ما نیست، استیلوی روس در ما نیست، ما تاجیک هستیم. همین است وطن ما، ما همین وطنمونه، خودمون باید آباد کنیم. یعنی ما دیگر نمیتونیم به امید دولت شوروی باشیم، یا نمیتوند مثلا عرب پرستی ما را به جای رساند. ما باید خودی خود باشیم، برای کشوری خودمون برنامه ها سازیم، برنامه اقتصادی، برنامه اجتماعی، برنامه سیاسی، و دولتمون رو، کشورمون رو خودمون آباد کنیم.
این چیزها البته خیلی ها در این باره صحبت میکنن، اما برنامه مشخص چیست؟ مثلا چگونه میشد به نظر شما همین یک مردم عظیمی کشمازی از روسگرایی، غربگرایی، از عرب پرستی رها کرد؟ فکر میکنید برنامه مثلا در چند سال و در کساس کدام برنامه ها میشد همین کار عملی کرد؟
این بیشتر البته بخش معرفت کنونی مردم، مکتب در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، دانشگاه در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، زیاییون می توانند نویسند و مردم رو با معرفت سازند. و من فکر اگر همین خیال نگاه کنیم، دقت کنیم، البته همین روندهایی که عرض شد، روسگرایی یا عربگرایی یا هرچیگرایی دیگر، اینها مثلا با 10 سال پیش اصلا قابل قیاس نیستند. 10 سال پیش کاملا یعنی که این مشکلات غلیظتر بودن که حاضر کمتر شدن. ما امیدوارم که این مشکلات آیست آیست رفت میشد، ولی ما نباید انتظار شیم که خود به خود رفت شد. ما باید کوشش کنیم، چی زیاییان، چی معرفتگران، چی مکتب ها، دانشگاه ها.
درباره رکود فرهنگی هم اشاره های در کتاب شما رفته است، اما جالب برای من همچون خواننده همان حادثه بود که در تئاتر لاهوتی هنگام نمایشنامه ادیب رخ داد. سخن از دهان لقمان خوش است، میتونید همون واقعه را یک بار دیگر برای تماشاگران برای ما نقل کنید؟
بله، من استاد هاشم گدایو رو خیلی دوست میدارم و قبل از بگیم این نارومی های فروپاشی شوروی تئاتر رو شده بودم، تئاتر رو بسیار دوست میداشتم و تئاتر برام یک صحنه معجزه بود که در اونجا اصلا یک دنیای دیگر، یک دنیای تخیلی در پیشتان به جلوه میآید. سر کرده از سال 91 یا 92 اصلا تئاتر رو تعطیل شدن، هیچ نمایشی نبود، اصلا حتی نیم سال شهر کاملا فلج شده بود، میدان ها تظاهرگرا و پر بودن و من برای تئاتر دلتنگ بودم، نبود دیگر نمایش. بعد از اون که بازم سال 93 بود 94 بود، دیدم که در درآمدگاه تئاتر لاهوتی آویزه آویختن با صحنه اسپکتکل ادیب. البته من خواستم این اسپکتکل ببینم چون که من حقیقت خیلی دوست داری تئاتر شده بودم و رفتم. وقتی من با تئاتر رفتم در این بگیم باری بعدی، اصلاً در درآمدگاه در تالار تئاتر اون صحنه قبلی رو ندیدم، چون قبلا اونجا پر از آدم و همه آدمای با سر و لباسی رسمی و تازه و با آداب و خوش‌آداب بودن. این دفعه رفتم که اصلا کسی نیست. وقتی من به تالار وارد شدم همگی 4 5 کس نشسته بودن جا جا و یک معلم طلبه‌هاش طلبه‌های مکتب میانش آورد در قطار عقب شینوندن و خیلی دادوای می‌کردن و با هم صحبت می‌کردن و وقتی صحنه سر شد هاشم گدایف اونجا وقتی که اون صحنه چی می شود خشین می شود خیلی متیش می شود که او از کار خودش ناراضی می شود، از اینکه می فهمد که با مادر خودش ازدواج کرد به فکرم ناراضی می شود و چشماشو کور می کند. این هاشم گدایف وقتی چشماشو کور کرد و در روی صحنه با یک احساسات این نقشه می بازید، من تنهایم تنها، داد می زد، یعنی که فغان می کرد، گریه می کرد. این زمان از این رده پشت یک بچه ای غم نخور ما کتیتیم جیغ زد. وقتی جیغ زد این هاشم گدایف یک بار باز ایستاد و گفت کی گفت؟ طرف تالار کی گفت؟ دوغ زد دوبار کی گفت؟ که گفت بود دوغ زد و با بالا نگاه گفت چراغ درگیران. وقتی چراغ درگیراندن و یعنی که هاشم گدایف اونجا در تاریکی بازی میکرد در نیم تاریکی، وقتی روشن شد دیدیم که یک قیافه خیلی وحشتناک، اون خودش هاشم گدایف یک مرد خیلی بزرگ است، قامتی بلند و خودش پهلوان جسه و اینجوره، چشماش هم گویا که کور کرده بود و از چشماش اون رنگ سیاهی که درگیر چشماش کشیده بود با اون خونی که گویا که میتراوید در روحش تراویده بود و یک قیافه خیلی وحشتناک داشت. با همون قیافه به تالار داد زد کی گفت؟ البته بچه‌ها که نمی‌دونن من 37 شی مکتب میونه بودن، اینو ترسیدن، اینو با داد و وای برامونه گریختن از تالار و هاشم گدا هم دید که اینو گریختن و اصلا چی ویران شد، نمایش ویران شد، گفت شما را صدقه هنر کند، گفت با همین نمایش قد کرد.
فکر میکنید چگونه میشد این وضع اصلاح کرد؟ چون از وضع تئاتر بسیاری خود هنرمندا هم ناراضی هستند.
اگر کارگردان های بهتر روی صحنه بیان حتما تئاتر جلب میکند، چون تئاتر اصلا از کینو از همه چیز خیلی بالا است، فرسخ ها بالا است.
بله، در جای از کتاب شما میخونم که در سالهای بعد از استقلال، این جمله عیناً جمله نوشته شما است که در سالهای بعد از استقلال ارزش های رایج از قبیل دانش محوری و شایسته سالاری خیلی زود سقوط کردند. هر کی منصب و ثروت و زوری بازو داشت بزرگ دانسته میشد. به نظر شما چرا کار تا اینجا رسید و راه برون رفت چیست؟
ببینید در زمان شوروی اصلا ثروت داشتن، ثروتمند بودن، این اصلا حتی یک کاری نکوهیده بود، یک ارزش نبود، این اصلا ارزش نبود. اصلا از یک کس پرسیدن که تو چند سو معاش میگیری یا مثلا چی داروی داری، اصلا یک حرف خیلی حرفی رایج نبود، هیچ کس نمیپرسید که تو چند سو داری و اصلا مهم هم نبود که کی پول دارد یا ندارد. هیچ کس به آدمان ثروتدار یعنی که وابسته نبود، دولت معاشی خوب داشت، مردم روزگارشون با اون معاش و چیزی که داشتن مطابق کرده بودن و هیچ کس پای ثروت اندوزی نبود. اولش که خودی سیاست دولت همین بود، دوباره در دوام این مدتی دراز مردم عادت کرده بودن که اصلا ثروت چیزی نیست. باید آدم ها مثلا ما وقتی دانشجو بودیم آرزو میکردیم که ما کار علمی کنیم، مثل اون استادانی که در دانشگاه درس میدادن نامزد علم بشویم، بعد اگر خدا کنه دکتر علم بشویم. یعنی همین علم آموزی و به درجه استادی رسیدن این آرزوی ما ها بود و وقتی که این سیاست دولت شوروی از بین رفت و معلوم شد که آدم میتواند ثروت داشته باشد یا مثلا ثروت داری بهتر است، در خیابان ماشین ها پیدا شد، ساختن خانه های با حشمت پیدا شد، نمیدونم بعضی ها با اون زوری تفنگ و چی صاحب ثروت های هنگوف شدن و در شهر میگشتن، البته نظری مردم به این جلب شد و یک بار اون نفسی که در زمان شوروی یعنی که نگاه داشته میشد یک بار باز شد و مردم اصلا ثروت دوست شدن. یک اتفاق خیلی بگیم ناگوار ولی خیلی زود افتید که ثروت و این سر و لباس و این نمیدونم زندگی مجلل و اینها خیلی مود شد زود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. همصحبتی ما بودن عبدالخلیل خالق‌زاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و مؤلف کتاب حوادث روزگار من. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه. تا نشرهای بعدی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
برنامه اخبار آزادی را از 3 اپریل من مومن احمدی تقدیم میکنم. سلام، خوش آمدید بینندگان عزیز. نگاه به عنوان 3 گزارش برنامه. توقیع سهرناک سرنوشت جوانان تاجیک را برای رفتن یا نرفتن به ارتش معین میکند. شیوه های نوی جلب جوانان به صف ارتش در تاجیکستان.
در اداره های دولتی وقتی که حجه در کار میشه، یک کاغذ در کار میشه، میان نمیده هنورا و مردم مجبور میکنند که فرزندانشون از روسیه بیاید با ارتش برود.
پرزیدنت سابق آمریکا بازداشت میشود. دونالد ترامپ را با پرداخت غیر قانونی پول به یک هنرپیشه فیلم های پورنوگرافی متهم میکنند. برخی زنان روس برای تولد به آرژانتینا میروند. چی زنان روس را مجبور میکند وطن خود را مانده هزارها کیلومتر دور از روسیه فرزند به دنیا بیارند؟
من با او گفتم من از سفربری تو میترسم. میترسیدم که در جنگ کشته شود و من فرزندم را تنها بزرگ میکنم.
در تاجیکستان با گفته مقامات دعوت جوانان به صف ارتش با سرعت ادامه دارد و صدها نفر داوطلبانه و اختیاری خودشان به خدمت می روند. دعوت بهاری جوانان به صف ارتش روزی 1 اپریل آغاز یافت. عین زمان از گوشه و کنار تاجیکستان از شیوه های عجیبی فرستادن جوانان به ارتش خبر می رسد. همکارم کیومرث یتان نمونه ها را جمع آورد و این گزارش را تهیه نمود.
شیوه نوی جلب جوانان به ارتش در دهه پختدشت ناحیه وخش. ورقه های داخل این تاقی سرنوشت جوانان این دهه را برای رفتن به ارتش معین می کند.
مینوس.
اگر در ورقه علامت جمع باشد، جوان امسال باید به ارتش رود. اگر علامت تر هست، امسال آزاد است.
پلوس.
چون این قرعه کشی امسال در ناحیه های تاجیکستان رسم شده است. حضور والدان جوانان سن خدمت حتمی است. آنهایی که پسرانشان در روسیه هستند میگویند اگر علامت جمع به دستشان افتاد مجبورشان میکنند که فرزند خود را برگردانند. در شهر اسفره اصول دیگر را به کار میبرند.
برخی مردم خاموش کرده میشود. در ماه حتی در ماه رمضان که باشد مثال مسجد های مردم را بسته میکنند، اجازه نمیدهند که مردم روان عبادت کنند در مسجدگاه. حتی زیاد مردم شکایت دارند که در اداره های دولتی وقتی که حجه در کار میشه، یک کاغذ در کار میشه، میایند نمیدی هنورا و مردم مجبور میکنند که فرزندانشون از روسیه بیاید با ارتش برود. لیکن مردم آماده هم، بچه های جوان آماده هستند که با ارتش برود. اگر که حکومت مثلا شرایط کاری در تاجیکستان مهیا میکرد، در ارتش شرایط برای عسکر بچه ها مهیا میکرد.
مبارک شاه علی مراد، سربازی که برای دیداربینی والدانش آمده است، میگوید از رفتن به ارتش میترسید ولی حالا راضی است. جلب اختیاری جوانان به خدمت حربی در تاجیکستان هر سال مشکل ساز می شود. حالا در سغد و رشت و ختلان نیز از فشار به والدان و با شیوه های مختلف صحبت می کنند. در ناحیه اسفره مسجد جامع حضرت شاه را بسته اند. در شهری پنجکند پدری را بازداشت کردند تا پسرش را از روسیه فراخواند.
حامیان حقوق قرعه پرتایی و فشار را به والدان مؤثر نمی دانند.
افسوس که جوانان امروزه یگان منفعت خود را در خدمت حربی، یعنی منفعت شخصی خود را در خدمت حربی نمی بینند و از این لحاظ از خدمت حربی دست می کشند. بهتر می شود که اگر چوره های حواسمند کنی نو و بسته از اون که خدمت حربی این اعتداری کنستانی است و هر یک جوان مرد باید که خدمت کند، اگر چوره های حواسمند کنی زیادتر کرده شود، البته صفی خواهشمندان داوطلبان زیاد کرده می شود.
سبب های اساسی سرپیچی از خدمت در ارتش تاجیکستان را بدرفتاری با سربازان نو آمده در صف نیروهای مسلح می دانند که گاه با مرگ، خودکشی و معیوب شدن آنها می انجامد. تنها در 3 سال 639 مقام رسمی و فرمانده تاجیک برای پنهان داشتن جنایت ها در قسمه های نظامی یا جزا و یا تنبیه گرفتند.
رو میوریم به امریکا. قرار است امروز دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق امریکا از شهر فلوریدا به نیویورک بیاید تا به او اتهام رسمی را اعلان کنند. دونالد ترامپ را به آن متهم میکنند که با یک هنرپیشه فیلم های پرنگرافی رابطه محرمانه داشته است و قبل از انتخابات به او پول داده است که در این باره لب نکشوید. اعلان اتهام به پرزیدنتی سابق از نظر برخی ناظران در خارج از امریکا امتحانی برای سنجش اعتبار نظام سیاسی و حقوقی این کشور ارزیابی می شود. همکارم خیرامان بقازاده گزارش دارد.
دونالد ترامپ را هیئت داوران نیویورک در پرداخت 130 هزار دلار حقی سکوت به هنرپیشه فیلم های پورنوگرافی چند هفته پیش از انتخابات پرزیدنتی سال 2016 گمان بر اعلان کرد. ترامپ اتهام قانون شکنی را رد کرد و دادستان ناحیه منهتن الوین برگی دموکرات را به بدنام کردن خود در آستانه انتخابات سال 2024 عیبدار نمود. پرزیدنت جو بایدن را در باره نگرانی ها از احتمال نمایش های اعتراضی پرسیدند.
نه، من در باره اتهام ترامپ گپ نمی زنم.
در نیویورک گروه خورده طرفدار محاکمه عادلانه ترامپ در دادگاه شد و در شهرک وست پالم بیچ ایالت فلوریدا که خانه ترامپ نزدیک آنجاست طرفداران او به حمایتش برخواستند. خود ترامپ گفت که اعتراض های سرتاسری تشکیل می کند. یک تاریخ شناس می گوید حالا سوال اساسی این است که اگر اعتراض شد تا کجا صلح‌آمیز یا خشونتبار می شود، چون اشغال کنگره 6 انوری سال 2021 از خاطرها نرفته است.
به نظر من برای کشورهای دیگر این حادثه یک نقطه چرخش در درک این می شود که تا کجا حال و هوای 6 ژانویه از بین رفته است. و یا با نظرداشت پرسش های در زمینه روابط پرزیدنت ها ترامپ و بایدن، انتقال قدرت و هم مقام امروزه پرزیدنت ترامپ همان احتمال بی‌نظمی های شهروندی در امریکا باقی می ماند یا نه؟
چند رهبری جمهوری خواه از جمله معاون سابق پرزیدنت مایک پنس و رهبری فلوریدا رون دسانتیس اتهام ترامپ را محکوم کردند. این هم در حال است که آنها می توانند رقیب ترامپ در انتخابات پرزیدنتی شوند.
از آن که برخی رهبران جمهوری خواه نه همشان، تنها چند نفرشان اتهام را نخونده و ندیده تنقید می کنند، من بسیار ناراحت شدم چون که پرونده بسته است.
در تاریخ سیاسی ایالات متحده آمریکا، پرزیدنت سابق ریچارد نیکسون قریب بود در خلافکاری متهم شود. سال 1974 زمانی که با خطر ایمپیچمنت یا اعلان ناباوری روبرو گردید، خود از مقام پرزیدنتی استعفا داد.
با همین دلیل من از فردا نصف روزی از مقامم استعفا می دهم.
برخی کشورهای دموکراتی دیگر مثل کره جنوبی، ایتالیا و فرانسه تحقیق و حتی حبس رهبران سابق را تجربه کردند. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو حالا در دادگاه برای فسادکاری محاکمه می شود. تحلیلگر سسیل شی می گوید حالا فضای سیاسی امریکا نظر به عهد نیکسون در 50 سال پیش بیشتر احساساتی است و اختلاف در جامعه عمیق‌تر می باشد و از بس که ترامپ توانست در میان بسیار طرفدارانش کشی شخصیت ایجاد کند، خطری به یک بحران عمیق‌تری حقوقی تبدیل شدن این تحولات وجود دارد.
مدیران تلویزیون و رادیوی بی بی سی اعلان کردند که پس از 82 سال بخش فارسی رادیوی بی بی سی را بستند. این رادیو که قبلا در تاجیکستان هم دفتر داشت، یکی از رسانه‌های معروف در بین فارسی زبانان بود و میلیون ها مخاطب و شنونده داشت. چرا با وجود این همه بخش فارسی بی بی سی را بستند؟ این سوال را با خبرنگاری بخش فارسی داریوش رجبیان در میان گذاشتیم.
خب این که چرا بخش فارسی رادیوی بی بی سی رو بستند سوالی هست که البته از مقام های رد بالای بخش جهانی باید کرد، بخواد اینکه اونها بودن که تصمیم رو گرفتن و خیلی ها در داخل بخش فارسی هم با این تصمیم موافق نبودن و فکر میکردن که احتمالا رادیو همچنان برد فراخی داره در کشورها مثل ایران، افغانستان، آسیای میانه، ولی متاسفانه این تصمیم گرفته شد به دلیل اینکه از ماه سپتامبر 2022 مدیریت بخش جهانی بی بی سی تصمیم گرفته که یکی راهبرد جدیدی رو پیشه بکنه به اسم اول دیجیتال و بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها روی رسانه‌های دیجیتال خواهد بود و روی شبکه‌های اجتماعی و همینطور تلویزیون فارسی بی بی سی که همچنان هست و آنلاین که یعنی بخش تارنمای بی بی سی فارسی همچنان موجوده، روی اون سرمایه‌گذاری خواهند کرد و به همین دلیل هم تصمیم گرفتن که این بخش رو بعد از بیش از 82 سال فعالیت یعنی بخش رادیو رو تعطیل بکنن.
سوال بعدی از داریوش رجبیان این بود که اکنون مخاطبانی رادیوی بی بی سی از کجا میتوانند گزارش و اطلاع این بخش رو به دست بیارند؟
همونطور که پیشتر هم اشاره کردم از این به بعد هم میشود خبرهای بی بی سی رو دنبال کرد از طریق تارنمای بی بی سی persian.com و همینطور از طریق تلویزیون بی بی سی فارسی و با توجه به اینکه اکنون رادیو وجود ندارد و همچنان سرمایه گذاری های بیشتری هم صورت گرفته انتظار اون هست که باز هم کارهای بیشتری انجام بدند و به خصوص در بخش دیجیتال و اینکه چگونه اون خلأی رو که پدید اومده با رفتن رادیوی فارسی بی بی سی میشه پر کرد همچنان در دست بحث صحبت ها هست و به احتمال خیلی زیاد یک پادکستی خواهد بود که جای اون رو پر خواهد کرد، برای اینکه اون در واقع خلأ بین دو بخش خبری به وجود اومده و خیلی وسیع هست پر بشه، ولی طبیعتا سایت ما یا تارنمای بی بی سی persian.com 24 ساعته فعال هست و تلویزیون هم اونطوری گفتم فعال و از اون طریق میشه خبرهای بی بی سی رو دنبال کرد.
داروش رجبیان خبرنگار بخش فارسی بی بی سی با سوالهای رادیو زودی در برای سببهای بستن بخش فارسی رادیوی بی بی سی شرکت تلویزیون و رادیوی بریتانیا صحبت میکرد. بر اساس آمار رسمی مقامات ارجنتینا سال 2022 تقریبا 11,000 زن روس به این کشور آمدند و بسیاری از آنها هم برای تولد. چرا زنان روس هزاران کیلومتر راه را طی کرده به این کشور دوری آمریکای جنوبی میروند تا فرزند به دنیا بیارند؟ همکارم طاهری سفر گزارش دارد.
در دو سال گذشته بیشتر از 22,000 شهروند روسیه به ارجنتینا رفتند و نصف از آنها زنان. بسیاری هم در ماهای اخیر آبستنی یا حامله‌داری بودند و همانجا تولد کردند. کیریل مکاویف مؤسس آژانسی رو ارجنتینا است که به زنان روس برای تولد در ارجنتینا کمک میکند، میگوید کارش خوب است.
در یک سال تقریبا 70,000 نفر از طریق وبسایت ما درباره تولد در ارجنتینا مشورت گرفتند.
هر کودکی که در ارجنتینا به دنیا آمد بر اساس قانون حق شهروندی میگیرد. والدینشان میتوانند حق اقامت بگیرند و دیرتر برای شهروندی مراجعه کنند. شناسنامه ارجنتینا به روسا اجازه میدهد آزادانه به 170 کشور سفر کنند. بیرون آمدن از روسیه به سبب تحریمات کشورهای غربی به تدریج گران‌تر می شود و امکان ناپذیر هم شده است. اگر شناسنامه ارجنتینا داشته باشند به جنگ اوکراین هم سفر بر نمی شوند. ناتالیا کسینافونت و وقتی طفلی سوم در بطنش بود از شهر اوفا به ارجنتینا کوچ بست.
من دو پسر دارم. ما آرزو داشتیم که در آینده در اروپا تحصیل میکنند و زندگی زیبای خواهند داشت. ولی همه این آرزوها در یک روز از بین رفت. وقتی ماه اپریل فهمیدم آبستن هستم، ما زیاد اندیشه کردیم و به این قرار رسیدم که روسیه را ترک کنیم.
مقامات ارجنتینا میگویند بسیاری از زنان روس بعد از تولد در کشور نمیمانند. سال گذشته نصف از 13,000 شهروند روسیه که به ارجنتینا آمدند اینجا را ترک کردند. اکثریت هم زنان آبستنی بودند که بعد از تولد رفتند. ماه فوریه فلورنسیا کاریگانو مدیر خدمات مهاجرت ارجنتینا اعلام کرد از این پس با آن شهروندان روسیه که بعد از زایمان در کشورش اکثرا در بیرون زندگی میکنند حق اقامت نمیدهند.
ماه ینور 4523 شهروند روسیه وارد ارجنتینا شدند و این شماره فوق‌العاده می افزاید. شماره پروازها به کشور و زنان آبستن روس هم زیاد می شود.
آلا و اندری پریگوفکین در ارجنتینا ماندند، هرچند اول از بیم سفربری شوهر به جنگ اوکراین بیرون آمدند.
told him that I worry that he
Man ba u guftam man az safarbari tu mitarsam mitarsidam ki dar jang kushta shavad va man farzandam ro tanho buzurg mikunam.
با پایان برنامه هم رسیدیم. خبرهای نو رو هر ساعت در صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و تلگرام، ادنا کلاسیک و اینستاگرام پیدا کنید. تا برنامه های دیگر.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون باور
درو اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت cw.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. هفت سازمان بین‌المللی از جمله International Partnership for Human Rights از مقامات تاجیکستان خواستند که حقوقدان منوچهر خالق نظرف زاده بدخشان را فوری و بی یگان شرط از زندان آزاد کنند. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه دکبر سال گذشته او را به گناه همکاری با سازمان‌های جنایی و ممنوع به 16 سال زندان محکوم کرده بود. خودش اتهام‌ها را نپذیرفته است. بریجت دیوفور، مدیر همکاری بین المللی برای حقوق بشر، روز 3 اپریل در بیانیه منوچهر خالق نظرف را حامی برجسته حقوق بشر و مبارز ضد بی‌عدالتی نامید. در ماه مارس در یک ارزیابی بین المللی، تاجیکستان را در قطار ترکمنستان و چین و سوریه دولت پوشیده نامبر کردند. دپارتمنت دولتی آمریکا تاجیکستان را دولت خودکام نامید. در هر دو مورد سرکوب اعتراضگران محدودیت آزادی های در هر دو مورد سرکوب اعتراضگران در بدخشان محدودیت آزادی های بنیادی بازداشت حکمای طولانی خبرنگاران فعالان مدنی و حقوقدان ها را سبب آوردند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر آید به این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. فعالان تاجیک به دیدن ده ها مهاجر دستگیر شده در مسکو رفتند. در بازداشتگاه موقتی ساخاروا بیش از 140 مهاجر تاجیک انتظار اخراج از روسیه هستند. هفته گذشته 70 مهاجر را از این بازداشتگاه به تاجیکستان فرستادند. محمد جان صابروف، فعال تاجیک در روسیه، روز 3 اپریل گفت به مهاجران مواد غذایی بردند. بازداشتگاه موقتی ساخاروا در کنار مسکو اکثرا مکان نگهداری مهاجران است که مقامات روسیه آنها را به قانون شکنی گمان بر کردند. مهاجران بازداشت شده از شرایط بدی بازداشتگاه شکایت می کنند و اکثرا بر این نظرند که ناعادلانه از این کشور اخراج می شوند. روسیه مکان حدودی 500,000 کارجو از تاجیکستان است. حامیان حقوق مهاجران میگویند روسیه سیاستی نادرستی را نسبت به مهاجران پیش گرفته است و آنها را به بهانه های ناچیز اخراج میکند. بر اساس آمار رسمی در چند سال اخیر بیش از 200,000 شهروند تاجیکستان از روسیه رانده شدند. وضع سلامتی محمد علی فیض محمد و جلال الدین محمود، دو عضو فعال پیشین حزب حالا در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی، در زندان بد شده است. مسئولان اداره زندان ها شرح نمی دهند. شخصان نزدیک به محمد علی فیض محمد گفتند که او از بیماری قند رنج می کشد و به این سبب یک پایش از حرکت مانده است. او را همگی یک روز به بیمارستان در دوشنبه آورده، سپس به شفاخانه زندان وحدت بردند، افزود همصحبت ما روز 3 اپریل. یکی از پیوندان جلال الدین محمود گفت خبر بیماریش را شنیدند ولی هنوز از نزدیک ندیدند. محمد علی فیض محمد به 23 سال زندان محکوم شده است. جلال الدین محمود دفعه دوم 6.5 سال زندان شد. دفعه اول 5 سال را در محبس گذرانید. گروهی از فعالان و حامیان حقوق قرقیزستان 3 اپریل با طلب استعفای سردار ریاست پلیس شهر بیشکیک عظمت ناگایانبایف در نزد بنای این نهاد جمع شدند. یکی از سازماندهندگان تجمع و رهبری بنیاد لیگ حامیان حقوق کودکان نازگول تردوبیکوا اظهارات ناگایانبایف را درباره قربانیان نابالغ خشونت غیر کسبی و جنایی نامید. او از رئیس جمهور قرقیزستان صادر جابروف و وزیر کارهای داخلی این کشور درخواست کرد که سخنهای ناگایبایف را بررسی کنند. سردار پلیس بیشکک 31 مرد در یک پخش مستقیم حالت‌های خشونت جنسی را علیه نابالغان شهر داد و گفت بعضی از دختران نابالغ بی‌درک شده با خواهش خود عملهای محرمانه انجام دادند. دیرتر خدمات امنیت داخلی وزارت کارهای داخلی قرقیزستان گفت اظهارات ناگایبایف را تحقیق می‌کند. این اظهارات بحث‌های تندی را در شبکه‌های اجتماعی قرقیزستان نیز به بار آورد. نمایش تصویری ویچسلاو آخونوف، رسام معروف ازبک به نام وقتی بخارا را بمب باران کردند، در آثارخانه دولتی صنعتی ازبکستان با سببهای نامعلوم برگزار نشد. این رسم را 25 مرد از مجموعه شخصی از امریکا به شهر تاشکند آورده بودند. ویچسلاو آخونوف گفت مدیر آثارخانه دولتی صنعت ازبکستان وسیله فیضیه اجازه نداد است که رسمی او نمایش داده شود. فکر میکنم برای آن نمایش ندادند که روسها را از حد زیاد خشمگین نکنند، زیرا روسها بخارا، بخارای شریف مقدس را که یکی از ستونهای جهان اسلام به شمار میرود بمب بارون کردند، گفت آخونوف. رسمی وقتی بخارا بمب بارون کردن اخیراً در یکی از مجموعه‌های شخصی در امریکا پیدا شد و هفته گذشته آن را به ازبکستان آوردند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای را انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
هفت سازمان بین المللی از مقامات تاجیکستان خواستند که حقوقدان منوچهر خالق نظروف را فوری و به یگان شرط از زندان آزاد کنند. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه دکبر سال 2022 او را به گناه همکاری با سازمانهای جنایی و سازمانهای ممنوع به 16 سال زندان محکوم کرد. خودش اتهام ها را نپذیرفته است. در این باره من کیومرسیتا تفصیلات می دهم. بریجیت دیوفور، مدیر همکاری بین المللی برای حقوق بشر، روز 3 اپریل در بیانیه منوچهر خالق نظروف را حامی برجسته حقوق بشر و مبارزی ضد بی‌عدالتی نامید و گفت که زندانی کردنش عملی شرم‌آور است. هر روزی که او پس پنجره می‌گذراند بیانگری باز هم بدتر شدن وضع حقوق آدمان در تاجیکستان است. منوچهر خالق نظروف را در ماه می سال 2022 در پس منظر حادثه های بدخشان دستگیر و محاکمه کردند. او مدیر انجمن حقوق شناسان پامیر بود. ماه نوامبر سال 2021 و بعد از تظاهرات 4 روزه در خروغ به کمیسیه 44 پیوست. اعضای کمیسیه یک جا با مفتشان دادستانی کل مرگ گلبدین زیوبکوف، ساکن ناحیه راشتقله و بی‌نظمی ها را در مرکز ولایت بدخشان تحقیق می کردند. در بیانیه هفت سازمان گفته شده است که خالق نظروف و سازمان زیر رهبریش سالهای دراز برای ایجاد یک منبر مکالمه میان مقامات دولتی و نهادهای جامعه شهروندی کار میکردند. در حالی که سازمانهای حامی حقوق بارها از مقامات آزادی فعالان بدخشان را طلب کردند، دادستانی کل و دادگاه عالی آنها را اعضا و رهبران گروههای جنایی نام برده است. هفت سازمان در آخری بیانیه خود حکومت تاجیکستان را برای پی هم بستن و یا محدود کردن سازمانهای اجتماعی نیز تنقید کردند. دبیر کلی کمیته نروژی هلسینکی میگوید مقامات تاجیکستان کوشش خود را برای خاموش کردن همه گونه صداهای تنقیدی در کشور ادامه میدهند و طلب کرده است که به همه گروه های جامعه شهروندی در تاجیکستان اجازه داده شود که بی ممانعت کار کنند و مقامات اتهام های قلبکی را علیه خالق نظروف و حامیان دیگر حقوق بیکار نمایند. مقامات همواره تنقیدها را رد و هدفشان را تامین شفافیت در کاری سازمانهای اجتماعی نامیدند، ولی بهای منفی سازمان کشورها کم نشده است. ماه مارس امسال در یک ارزیابی بین المللی تاجیکستان را در قطار ترکمنستان و چین و سوریه دولت پوشیده نامبر کردند. دپارتمنت دولتی آمریکا هم تاجیکستان را یک دولت خودکام نامید. در هر دو مورد سرکوب اعتراضگران، محدودیت آزادی های بنیادی، بازداشت و حکم های طولانی خبرنگاران، فعالان مدنی و حقوقدان ها را سبب آوردند.
Asmara poda hamdiri teri naro me kha
زندگی از ما رفته هم دلی دیرین رو می خراشد یادم درد و داغی سینا رو درد و داغی سینا رو
مفتشان تحقیق مرگ عبدالقهار رازیقوف را در کلاب به پایان رسانده ولی جزئیات را افشا نکردند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان احمدزاده شنوید. منابع رادیو آزادی در دادستان منطقه گفتند پرونده برای محاکمه به دادگاه رفته است و تفصیلات هنگام مرافعه رد و بدل خواهد شد. در دادگاه کلاب روزی 3 اپریل تصدیق کردند که پرونده را هفته قبل گرفته اند. زمان بررسی دقیق نیست. عبدالقهار رازیقوف شب 2 ژانویه امسال از طرف ماموران ملیسه دستگیر شد و در شرایط مرموز جان داد. مقامات گفتند او به فروش مواد مخدر گمان زد بود. نزدیکانش کمش 2 اعتراض کرده خواهان بازداشت و مجازات سببگران مرگ او شدند. آنها باور دارند عبدالقهار رازیقوف زیر شکنجه جان داده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در اعلامیه گفت او در راه و بر اثر استعمال زیاد آمفتامین درگذشت. با این حال با اطلاع رسمی 3 مامور ملیسه و به صلاحیت گمانبر هستند. 1 بازداشت شده، 2 در آزادی است. عبدالقهار رازیقوف 37 سال داشت. 2 دارد. مرگ بعضی از ساکنان در تاجیکستان پس از بازداشت از سوی ماموران انتظامی همیشه اعتراض و تنقیدها را در پی دارد. هلاکت گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه رشقلای بدخشان در ماه نوامبر سال 2021 باعث به اعتراض 4 ساکنان شد. آن زمان نیز مقامات وعده تحقیق حادثه را داده کمیسیونی را از حساب فعالان جامعه شهروندی سازمان دادند. پس از 5 ساکنان با طلب تحقیق حادثه اعتراض کردند ولی مقامات ناراضیان را سرکوب و فعالان جامعه شهروندی را بازداشت و سالهای دراز زندانی کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشینی آمریکا در پرونده پرداخت با نام حق سکوت با استورمی دنیلز یک بازیگری فیلم های شهوانی رسما متهم شود. در این باره هیئت یک دادگاه منصفه در منهتن نیویورک روز 3 مارس رأی داد. دونالد ترامپ در واکنش رأی این هیئت را انتقام گیری سیاسی برای تاثیر گذاشتن بر انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 دانست. تفصیلات در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. رئیس جمهوری پیشینی آمریکا قرار است روز 3 هفته آینده خود را به دادگاه معرفی کند. جناب ترامپ نخستین رئیس جمهوری پیشینی آمریکا است که دادگاه اتهامات را علیه او بررسی میکند. تا کنون هیچ یکی از پرزیدنت های آمریکا، چی آنهایی که در قدرت بودند و چی آنهایی که کاخ سفید را ترک کردند، به جوابگری جنایی روبرو نشدند. اتهام جنایی علیه ترامپ در حالی است که او نیت اشتراک در انتخابات پرزیدنتی سال 2024 را دارد. او تاکید کرده است که به هیچ صورت از نامزدی حزب جمهوری خواه برای انتخابات پرزیدنتی کنار نخواهد رفت. الوین برگ، دادستان دموکرات منطقه منهتن، رهبری تحقیقات در این پرونده دونالد ترامپ را به عهده داشته است. دونالد ترامپ در بیانیه اعلام کرده است که کاملا بی‌گناه است. او میگوید این انتقام‌گیری سیاسی مداخله در انتخابات در بلندترین سطح در تاریخ است. عیب‌ها نسبت به دونالد ترامپ در این پرونده هنوز به طور آشکارا اعلان نشده است. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند 31 مورد اتهام فساد مالی علیه ترامپ مطرح شده است. دونالد ترامپ می‌باید برای انجام مرحله‌های قانونی جهت اشتراک در انتخابات از جمله انگشت‌نگاری به منخیتن سفر کند. دفتری داستان منطقه منخیتن میگوید که با وکیلان دونالد ترامپ تماس گرفته است تا درباره معرفی زیر حمایتش به دادگاه هماهنگی های لازم انجام شود. این در حالی است که جمهوری خواهان از رأی هیئت دادگاه منخیتن به شدت انتقاد کردند. مایک پنس معاون